9 خرداد 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره عنکبوت آیه 29. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. از آیه شروع کرد داستان حضرت لوط پیامبر را به گفتن و موقعی که بین جناب لوط و قومش گذشته است. می فرماید تو این آیه شریف اولا معنی می کند کلمه فاحشه ای را که تو آیه قبلی گذشت. تو آیه قبلی فرمود و لوطن از قال لقومهی انکم لتأتون الفاحشه. جناب لوط به قوم خودش میگوید شما یک کار بسیار زشت و قبیحی را انجام میدهید که قبحش و زشتیش آشکار است. حالا تو این آیه اون کار زشت را معنی میکنه که چیست؟ خب اینجا تو آیه ما یه استفهام وجود دارد نسبت به این که هر کسی که بشنود این بیان را، هر انسانی که صاحب خرد و عقل باشد اگر این بیان را بشنود تصدیقش نمی کند، نمی پذیرد این حرف را، میگه این حرف درستی نیست. و اون چیز و اون ارتباط جنسی بین دوتا مرده، خب این ارتباط جنسی تحت بین دوتا مرد تحت هیچ عنوان هیچ انسانی که صاحب خرد و عقل و اندیشه باشد اون رو تصدیق نمی کند. و لذا اینجا به صورت یک استفهام طرح شده است، میگه اینکم. خب همزه استفهام است. استفهام انکاری است، یعنی شما این کار رو می کنید، شما قوم لوط، در حالی که نباید این کار را می کردید. پس استفهام انکاری است، یعنی این کار زشت، ناشایست، نباید از ناحیه شما این کار را انجام می شده است. اینکم، پس اینجا سلام دو تا همزه دارید، یه همزه استفهام است، یه همزه همزه انست. انکم، خب انک که تأکید، حرف مشبه هم بالفعل، کم هم ضمیر اسمش تأکیده، ضمیرم برمیگردد به قوم لوط. شما قوم لوط لتأتون، باز لام سر خبر وارد کرده از تأکید دوم، تأکید اول ان، تأکید دوم لام بر سر خبر. انکم لتأتون الرجال، شماها می آیید مردان را، یعنی میرید سراغ مردها. خب لتأتون، تأتون فعل مضارع یعنی علالدوام، برنامه تون برای عنوان ارتباط جنسی این است که میرید سراغ همجنس خودتون. مردان میری سراغ مردان. خب این تفسیر فاحشه هست. فاحشه این که توی آیه قبل داشتیم انکم لتأتون الفاحشه، اینجا میگه انکم لتأتون الرجال، اون کار بسیار زشت که قبحش واضح و آشکار است این است که شما میرید به جهت قضای حاجت جنسی به سراغ هم جنس خودتون، به سراغ مردان. خب اتیان رجال واضح هست دیگه، یعنی عمل زشت و شنیع لواط. و تقطعون السبیل. خب این ما و قطع می کنید راه را، یعنی چه قطع می کنید راه را؟ یعنی شما راه زنید، قطع طریق می کنید، راه بر مردم می بندید، راه زنید، اموال مردم رو می گیرید. اینه یا مراد این است که یعنی شما طریق تناکه و تناسل را رها کرده اید؟ طریق تناسل این است که مردی سراغ زنی برد و نکاح واقع بشد تا از اون خانم بشود صاحب فرزند و نسلش چی؟ ادامه پیدا بکند. چون من و شما که جاودان نیستیم، یه روزی خواهیم رفت از این دنیا، اما اگر کسی نسل داشته باشد خب با استمرار نسلش میتواند حیاتش رو چه کند؟ ادامه بدهد. بنابراین تناسل و اینکه بشریت نسل بیارد تا نسلش ادامه داشته باشد یکی از راه‌های حیات و زندگیست. این تناسل در ارتباط جنسی بین زن و مرد شکل میگیرد، فرزند آوری در ارتباط جنسی بین دو تا مرد فرزند آوری ما نداریم. بنابراین مراد از تقطعون السبیل، شما راه رو میبندید، قطع طریق کنایه از اعراض از زنان و ترک نکاح زنان است که نکاح با زنان طریق تناسل و ادامه نسل بشری است. پس تقطعون السبیل را آقای مبشری دو تا معنا کردن. یه معنا یعنی شما دارید نسل خودتون رو قطع میکنید، وقتی سراغ زنان میمیرید خب دیگه فرزند آوری و نسل شما منقطع خواهد شد. یکی دیگه این که اینا یه کار میکردن، قوم لوط این کار هم میکردن و قطع طریق میکردن. وقتی کسی میامد تو آبادی شما، تو محیطی که اینا بودن، اینا راه برش میبستن، یکی اموالش رو میگرفتن، یکی دیگه بله یه کاری هم باش میکردن، یعنی دو تا کار انجام میدادن. ممکنه اون معنای دوم هم باشد، لکن مرحوم آقای طباطبایی در المیزان میفرمایند اونی که به ظاهر آیه میخورد این معنای اوله، یعنی طریق تناسل رو شما فرزند آوری رو قطع کرده اید با این کاری که میکنید. خب و تأتون فی نادیکم المنکر. نادی مجلس، عربا امروز به باشگاه یعنی اون جایی که دور هم جمع میشن میگن نادی، میگن نادی الاب، یعنی همین شهر بازی. میگن بفرمایید نادی مثلا پرسپولیس، یعنی باشگاه پرسپولیس، نادی یعنی اون محلی که عده‌ای درش اجتماع میکنن، لکن نادی رو نادی نمیگویند مگر اینکه اهلش جمع بشن. یعنی این مسجد رو بهش میگن مسجد، ولو یه نماز خونم توش نباشد. مسجد مسجده، لکن نادی تا اهل نادی نیاند و اجتماع نکنن بهش نمیگن نادی. متوجه شدی؟ میگه میفرماید شما تو محلهای اجتماع و باشگاه های خودتون چی کار میکنید؟ تأتون فی نادیکم المنکر، منکرات رو انجام میدهید. منکری که اینا در محلهای اجتماعی خودشون انجام میدادن چه بود؟ اینا وقتی که دور هم جمع میشدن مرتکب یا خود این عمل فاحشه میشدن یا مقدماتش. خیلی خوب، این عمل به این فاحشه و مقدمات را در مرعا و محضر بقیه انجام می دادن. یعنی در حالی که همه بودن اینا مشغول می شدن به مقدمات این عمل و بعد تا خود عمل هم می رفتن جلو، علنی آشکار در جمع. در جهودم پس بنابر این یه معنا. خب قیل گفته است مراد از اتیان منکر در نادی، یعنی اون جایی که جمع می شدن، این بوده است که مجالس این قوم لوط مشتمل بوده است بر منکرات و قبائح، مثل شط به هم فحش میدادن علنی، فحشهای چار دیواری و زشت و سخ. خیلی مجالسشون مجالس سخیف و زشتی بوده است. قمار کار دیگری است که در مجالس اینا انجام میشد. خذف الاحجار الا من مر به، هر که می آمد از منطقه اینا یا توی نادی اینا باشگاه محل اجتماع اینا رد بشد بهش سنگ می زدن. بعضی از نقل ها هش سنگ می زدن، خزف سنگ ریزه، سنگ ریزه پرت می کردن، سنگ هر کسی به هر کسی خورد میرفت و از او میرفت که با او عمل شنیع را انجام بده. میگفت سنگ من به این خورده، من باید با این باشم. پس سنگ پرتاب میکردن به اونایی که ازشون رد میشدن. ضرب المعازف یعنی همین آلات موسیقی، تار و تنبور و نمیدونم تنبک و آلات موسیقی و المزامیر، نی اقسام نیه ها را می زدن و کشف عورات، عورت خودشون رو در مجالس عمومی چه می کردن؟ برهنه می کردن. و لغات و نحو ذلک، علنی تو مجالسی که جمع می شدن عمل شنیع را انجام می دن. شما یه نگاهی بکنید الان این کارا، آیا تو باشگاه ها در باشگاه های شبانه در غرب انجام نمیشه؟ تمامش انجام میشه. توی باشگاه های شبانه ای که در غرب هست، از آلات موسیقی تا عرق‌خوری تا قبائح و منکرات تا ساز و آواز، توجه میفرمایی، تا کشف عورات، دیگه من دیگه نمیدونم آیا همون وسطم. بله، اون گفت که آقای شریف عزاشونو میگیرن، یا برای این که عزاشونو بخوام بگیرن اتاق دارن میرن تو اتاقای مخصوصی که تو همون جا وجود داره، دیگه من خبر ندارم. نرفتم که ببینم. گفت شیخ را از پارسایی چاره نیست، چون در میخانه بر وی بسته. دیگه ما سعادت رفتن را نداشتیم اینجا بریم ببینیم. همون جا وسط اجتماع ظاهرن تو بعضی از بله بفرمایید باشگاه ها، همون جا همون وسط هم کار خودشون را انجام میدن، عزاشون رو میگیرن. تو بعضی دیگرش نه، اتاقهای مخصوص دارن، اگه بخواد کسی بله عزاش رو بگیرد میرد اون اتاق مخصوص رو میگیرد کلیدشا، قاعدتا باید یه کرایه بدهد و برد تو اون اتاق مخصوص. بعضی هم که نمیخوان اون کرایه رو بدن میرن پشت و پسلا تو مستراحی دستشویی نمیدونم اینا، عزای خودشون رو میگیرن. قرار این که قوم لوط کارشون اینا بوده است، امروز هم این داستان هست. اون تا قوم لوط توجهشون به چه بوده است؟ به زنها نبوده. تو دنیای غرب امروز نه، توجه به زنهاست. ولو بفرمایید در انگلستان ازدواج دوتا مرد قانونیست، تو بعضی از کشورهای اروپایی هم قانونیست، هم ازدواج مرد با مرد هم ازدواج زن با زن، توجه می‌فرمایید. لکن بسیاری از کشورها چنین مطلب درش قانونی نیست، حتی تو آمریکا تو ایالتاش با هم فرق میکنه. بعض ایالتهای آمریکا ازدواج مرد با مرد یا زن با زن یعنی هم جنس با هم جنس قانونی است، تو بعض ایالت ها قانونی نیست، جرمه. اینا فرق میکنه با هم، توجه میفرمایید. ایالت تا ایالت در هر صورت کاری که قوم لوط میکردن عمده کارشون ترک زنان و رفتن به سمت همجنس خودشون بوده است، که رابطه جنسی مرد با مرد. حالا میفرماید شمایی که یه همچی کار زشتی رو کرده اید که هیچ کس تو آیه قبل گفت ما سببکم بها من احد من العالمین، تا قبل شما قوم لوط هیچ کس همچی کاری نکرده. این از ابداعات بدعتها اختراعات قوم لوط بود. روایتشم برای جلسه قبل خوندم. حالا میفرماید وقتی لوط بهشون میگفت شما دارید این کار را زشت میکنید، نکنید این کارهای زشت، جواب لوط پیامبرشون رو چه میدادن؟ فما کان جواب قومه، فا تفریع بر بیانات لوط که این کار را زشت نکنید، دست بردارید. ما کانه مای نافیه، نبود جواب قوم لوط الا، جوابش چه بود؟ جواب قوم لوط این بود، جواب نمی دادن مگر این که بود دنبالی کاره. این حرفو چیست تو می زنی؟ میگی عذاب میاد؟ انقالو به جناب لوط، ببینید وقتی برهان و استدلال ندارن در مقابل برهان و استدلال لوط که این کارا زشته، کی این کارا رو کرده؟ دست بردارید. خب وقتی لوط براشون اقامه ی حجت و برهان کرد جوابش چیست؟ جوابی ندارن بدن. حالا که جواب ندارن میگن لوط تو میگی خدا ما این کارا رو بکنیم خدا ما رو عذاب میکنه. این خب بگو چی؟ بگو عذاب خدا بیا. ان قالوا ائتنا بعذاب الله، به تو نمیگی عذاب خدا میاد، بگو عذاب خدا بیا. اما این عذاب خدا این گفتن چه گفتنی بود؟ بی گفتن در مقام مسخره کردن و استهزا است. یعنی دارن خدا و پیامبر خدا رو چه میکنه؟ مسخره. بگو خدا عذاب کند ببینیم ما. در مقام تعجیز، یعنی این حرفا دروغه، این دروغا رو به ما نگو، عذاب خدا کجا بود؟ بگو خدا عذاب کند ما ببینیم. توجه می‌فرمایید؟ از این که اینها میگن به خدا بگو خدا عذابشو بر ما نازل کند، معلوم میشه لوط قبلا بهشون گفته چی؟ گفته نکنید این کارا زشتا، اگر این اعمال قبیح و زشت از شما صادر بشه خدا شما را چه خواهد کرد؟ عذاب خواهد کرد. اون وقت اینا در میان در جواب لوط میگن ما که ترک این کارا را نمی کنیم، ما به حمدالله موفق به این امور هستیم. حالا اگر که عذابی مترتب است، خب بگو خدا عذاب کند دیمینی. از باب تعجیز، تمسخر، استهزا، توجه میکنی؟ خب تو این آیه قبل ما نداشتیم لوط به اینا بگد خدا عذابتون میکند، اما تو سوره قمر آیه 36 داریم، اونجا میگه ولقد انذرهم بچتنا فتمادوا بالنذر. خب میگه اونجا لوط گفت حواستون جمع بشد، بچ یعنی عذاب خدا خواهد آمد. اون وقت شما شروع کردید اون کسانی رو که انذارتون میدن اونا رو چه کردن؟ مسخره کردن، لودگی کردن. اگه عذاب میشه بگو بیاد ببینی. توجه میفرمایید؟ لودگی و مسخره. اینجا ذکری از عذاب نیست، اما تو سوره قمر آیه 36 اونجا ذکر عذاب هست. ان قالوا ائتنا بعذاب الله، گفتن ما که دستبردار نیستیم، اگه خدا عذاب بخواد بکند بگو خدا عذاب کند. این کنت من الصادقین، اگه توی لوط چه میگویی؟ راست میگویی. یعنی میگن ما اول که خدا را قبول نداریم، بعد اگه خدا را قبول کنیم تو را به عنوان چه قبول نداریم؟ پیغمبر خدا قبول نداریم. بنابراین تو که میگی خدا ما را عذاب میکند، اگه راست میگی که تو پیغمبر خدا هستی، لوط بگو خدا ما را عذاب کنه. یعنی در واقع اعلام رسمی است که ما نسبت به نبوت تو چی؟ کافریم. یعنی نبوت توی لوط رو قبول نداریم، لذا وعده عذاب در قبول نداریم، لذا دستم از این اعمال زشتمون بر نمیداریم. وای به وقتی که گناه برای کسی آقای روح الامین چه بیارد؟ مستی گناه، مستی گناه. و بعد این مستی گناه باعث چه بشد؟ باعث بشد که نسبت به گناه افتخار، فخر به گناه. من بودم که فلانی رو چه کردم، من بودم که چی کار کردم. یعنی گناه را برای خودش سبب چه میدانه؟ سبب افتخار میدانه. خب این دیگه مصیبته. و قوم لوط عمل شنیع را برای خودشون افتخار میدونستن. بله این مصیبته. خب یه دو تا روایت ذیل آیه برای شما بخونم. آیه تمام. تهذیب شیخ طوسی، جلد 3 صفحه 262، حدیث 1، معتبره سکونی عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا، پیامبر یه مردی رو دیدن، یخزف به حساب فی المسجد، یه چی؟ یه سنگریزه رو تو مسجد برداشت پرتاب کرد به یکی دیگه، شوخی شوخی مسخرگی یه سنگریزه رو پرتاب. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن ما زالت تلعن حتی وقعت، فرمودن این سنگریزه رو که تو مسجد پرتاب کرده، این سنگریزه تو رو لعنت می کند تا وقتی که رو زمین بیفته. ثم قال الخزف فی النادی من اخلاق قوم لوط، سنگ انداختن تو محل اجتماع این اخلاق قوم لوط بوده. گفتم به شما اینا سنگ مینداختن تو مجتمع وقت جمع می شدن و با این سنگ انداختن فاعل مفعول خودش رو پیدا می کرد، می گفت اونی که سنگ من بهش خورده اون مفعول من است. بنابراین سنگ پرتاب کردن در محل اجتماع می فرماین این از اخلاق قوم لوطه. ثم تلا علیه السلام و تأتون فی نادیکم المنکر، قال این که کار زشت انجام می دادن چه بود؟ هوال خزف، سنگریزه پرتاب کردن، که گفتم سنگریزه خالی نبود، با سنگریزه طرف خودشون رو انتخاب می کردن. آیت دیگری، بله، جلد دوی تهذیب شیخ طوسی، جلد دو صفحه 371 حدیث 74، شیخ طوسی به سند خودش تا احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن مالک ابن عطیه، تا اینجا سند ثقاتم. قال اخبرنی زیاد ابن منذر، این زیاد ابن منذر همون ابوالجارود معروفی که از امام باقر روایت نقل میکنه، این ابوالجارود بعدها زیدی شد، یعنی رفت دنبال زید ابن علی ابن الحسن. لذا تو روایات ما هم مدهش وارد شده هم ذمش. اگر ذمش رو به اعتبار زیدی شدنش که مذهب فاسدیست بگیریم، بنابراین میشه آدم معتبریست، لیکن مذهبش زیدیست و چیه؟ فاسده. تعجب این است که روایاتش در کتب ما شیعه از کتابای زیدیه بیشتر است. اخبرنی زیاد ابن منذر، بنابراین اگر او رو معتبر بدانیم سند ما میشد معتبره. عن ابی جعفر علیه السلام قال سأله رجل و انا حاضر، یکی از امام باقر پرسید در حالی که من خدمتشون بودم، الرجل یخرج من الحمام او یغتسل، از همون میاد بیرون یا غسل کرده آمده بیرون، فیتوشه خودشو خوش میکند و یلبس قمیصه فوق الازار، خب این لباس دشتاش لباس سر تا سریشو میپوشد، لکن فوق الازار تا بالای شلوارش، یعنی این سر تا سری عبا دشتاش لباس بلندش رو شلوارش نمیاد، فوق الازاره، ازار یعنی شلوار، دامن، لونگ، درسته؟ ازار معنیش اینه، یعنی این لباس سر تا سریش تا پای نمیاد، تا تا نیمه بدنشه. بله آها. ولذا مثلا یه شلوار یا دامنی یا لنگی به پایین خودش داره، فیصلی و نماز میخونه و هوا کذالک اینجوری نماز میخونه. قال هازا عمل و قوم لوط. اینا چون بله بفرمایید که چه بودن، لباسی رو که می پوشیدن، لباس رو تا بالا تنشون می گرفتن که پایین تنه خودشون رو به دیگران چه کنه؟ نمایش بدن. حالا این نمایش پایین تنه یا عبارت خود است از یه شلوار تنگی که بپوشد که پیدا باشه، یا یه دامن تنگی، لنگ تنگی، یه چیز شبیه این. خیلی خوب فرمودن این عمل قوم لوط یه صلوات بفرست. فانه یتوشح فوق القمیص. میگه آقا این که برهنه نیست، به غیر اون قمیص سرتاسری، پیراهن، عبا، قبای بلند، خب شلوارم پا کرده، اما این لباس بلند این تا کمرش اورد مثلا گره زده است، شلوار بد پاشه. فقال هازا من التجبر. قال قلت ان القمیص رقیق یلتهف به. پیراهن سراسریش نازکه، به همین خاطرم شلوار پاش کرده. قال نعم. بله. ثم قال ان حل الازار فی الصلات. اگر این لنگ و شلوار و دامن در نماز باز بشه، گوشه هایش کنار برود، فالخزف بالحسا حسا و سنگریزه پرتاب کردن، و مزقل کندر و چی جلیدن؟ کندر و جلیدن. کندر مثل آدامس شماست. این آدامس جلیدن فی المجالسه تو جمع عمومی و علا زهر طریق و تو راه، یعنی علنی سر راه ایستادن، و این من عمل قوم لوط. این ستا کار خب حل الازار فی الصلات، به نمازم میخونن و جزء قوم لوطه، اما این لباس یه قدری پسافیش میشه، ببیند آیا یه مشتری میرسد یا نمیرسد. اگه تو نمازش ازار پس و پیش بشه، تو وسط خیابون دیگه. والخذف بالحصار، اون سنگیزهی که گفتیم پرتاب میکردن که به هر که اصابت میکرد میگفت این بله مال من است، مفعول من است. و مزقل کندر، همین الان هم. ببخشید دیگه، بله وسط خیابون یه خانومی یا غیر یه خانومی، اگر یک آدامس، اما آدامس رو با اون حالت چی؟ با حالت لوندی دن، بله جوری رو هم بیاد که همه بفهمن من دارم چی کار میکنم، اینجوری بخورد. میفرماید که انه اونایی هم که در قوم لوط بله درخواست داشتن که دیگران باشون باشن، اینجوری در طریق وای میسادن و آدامس میجویدن به نحو علنی. توجه میکنیم الان هم اونایی که مشکل دارن وسط خیابون، بله همینجور یکی از کاراشون این است که تق و تق آدامس میجویدن تا مشتری ها بفهمن که اینا چه هستن، اینا بر دنبال مشتری میگردن. خب میفرماید مسقل کن این ستا، حل ازار سنگ پرتاب کردن، مزخ کندور جویدن، کندور که مثل آدم سه شماست، یعنی کندور سمقیست، شیره درختیست که این را از بعض از درختان مثل آلاس میگیرن و این شیره رو که میگیرن باش علک رو درست میکنن، که اینجا که علک همون آدامس قدیمی هست، حالا آدامس جدید شما. میگه این از عمل قوم لوط هست دیگه، من بقیهش رو نمیدونم. بله حالا دیگه یه چیزایی عوض شده است بعضی وقتا. شیخ تبرسی میفرماید در مجمع البیان و تأتون فی نادی کمون نادی کمون منکر قیل عیزن فیه وجوه، میگه وجوهی داره، یکیشو میگه و روازالک ان رضا علیه السلام، این یکی از امام رضا روایت شد. کدومه؟ هو انهم کانوا یتزارتون فی مجالسه. اینا آلوده بودن به این که عمل زشتی رو انجام میدادن علنی تو مجلس. بله یعنی این خودش راحت میکرد، اخراج ریح با صدا میکرد، اونم در مقابلش یه اخراج ریح با صدا، مسابقه ای با هم میگذاشتن به نام مسابقه زلت در کردن، تزارت یا تزارتون باب تفاعل دیگه، آقای بهشتی درسته میشه بین اثنینی. بله با هم مسابقه میذاشتن برای اینکه صدای از پایین خودشون در کنن، صدای بله اخراج ریح با صدا، من غیر حشمتن ولا حیامه. یا حالا یکی توی مجلس یه پیر مردی قطعه ماسکه ندارد، یا پیر زنی میاد رد بشه، یه سر و صدایی ازش شنیده میشه، خیلی خوب سرش رو زیر میندازد، خجالت هم میکشه، حیام میکنه. پیر مرد و پیر زنه، نه اینا بدون حیا و بدون حشمت و اینا مقابل همه این کار زشت را می کردن. من غیر حشمت ولا حیاء، بی حیاتی همینطور. بعد این حرکت زشت جزء کاراشون بوده است، کارای قوم لوط به حسب این روایتی که برای شما خوندم. هر حال بد قومی بودن. خیلی خوب، و این اعمال زشت را انجام می دادن. خب حالا این اعمال زشت را که انجام دادن سرانجامشون چه می شد؟ خداشون به پیغمبر گفتن از خدا برای ما درخواست عذاب کن. بله خود آیه ای که برای شما خوندیم فرمود بله فما کان جواب قومه الا ان قالوا اعتنا به عذاب الله، عذاب خدا رو که میگو میاد، یالا این کنت من الصادقین، اگه راست میگویی عذاب خدا رو بگو بیاد. لوط هم دستاشو بلند کرد و درخواست کرد انشاءالله آیه بعد. و صلی الله علی محمد و آقای بهشتی بفرمید جلال.